استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. بعد از تایید دیروز رهایی 400 زندانی مورد نظر طالبان از سوی لوی جرگه مشورتی، بیشتر بحث‌ها آغاز گفتگوی بین الافغانی و آتش‌بس مطرح می باشد که آیا به یک آتش‌بس سرتاسری موافقه خواهد شد یا نه. در مطلب در آغاز برنامه گفتگوی در این مورد با خبرنگار ما در کابل خواهیم داشت، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح استقبال کرد. شورای همکاری خلیج از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پشتیبانی کرده و قول رسانه‌ای هانگ کانگ و از فعالان برجسته دموکراسی امروز بازداشت شد. سلام، خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح و تصمیم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده. آقای خلیلزاد در حساب توییتر خود نوشته که انتظار دارند روند رهایی زندانیان ظرف چند روز آینده تکمیل شود و سپس تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین افغانان به دوحه برود. لوی جرگه مشورتی صلح که دیروز پایان یافت با رهایی 400 زندانی طالبان توافق کرده. رئیس جمهور غنی در مراسم گشایش جرگه گفت که طبق فیصله جرگه حکم رهایی این زندانیان را امضا می کند. پیکر سلیمان لایق، نویسنده و شاعر معروف افغانستان و رئیس پیشین اکادمی علوم این کشور، امروز به کابل منتقل شد. آقای لایق حدود 10 روز پیش در یکی از شفاخانه‌های جرمنی درگذشت. او پارسال پس از آن که در انفجار در کابل زخم برداشت، برای درمان به جرمنی انتقال داده شده بود. معترضان خشمگین برای دومین شب متوالی به جاده های بیروت پایتخت لبنان برآمدند و خواستار اصلاحات در این کشور شدند. از درگیری میان معترضان و پلیس نیز دیشب گزارش شد. مولانا مونا حکیم یکی از معترضان است. They started tear-gassing
us. او میگوید که علیهشان از گاز اشکاور استفاده شده، از بمب‌های سعودی هم کار گرفته شده و انتظار چنین چیز را در کشوری که قبلا چیزهای زیادی را از دست داده نداشت. From a country who has
already lost so much. بندر بیروت پایتخت لبنان به روز سه‌شنبه هفته گذشته گواه انفجار مرگبار بود که در نتیجه آن بیش از 160 تن کشته شدند و بخش‌هایی از شهر بیروت ویران شد. سازمان ملل متحد تخمین کرده که لبنان تقریباً به 117 میلیون دلار کمک اضطراری نیاز دارد. شورای همکاری خلیج با ارسال نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پشتیبانی کرده. ایالات متحده به شدت پافشاری کرده که نباید گذاشته شود تا این تحریم‌ها در 18 ماه اکتبر امسال به سر برسد. شورای همکاری خلیج متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. در نامه‌ای که آنها دیروز فرستاده آمده است، از زمان امضای موافقتنامه هسته‌ای با ایران در سال 2015 ایران مداخله مسلحانه در امور کشورهای همسایه را کاهش نداده یا متوقف نساخته. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران درخواست شورای همکاری خلیج برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را نکوهش کرده و آن را غیر مسئولانه خوانده. ایالات متحده در این هفته تلاش خواهد کرد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد این تحریم ها را تمدید کند. جیمی لای، غول رسانه‌ای هانگ کانگ و از فعالان برجسته دموکراسی، امروز به اتهام تبانی با نیروهای خارجی بازداشت شد. این منتقد سرسخت پیکن بر بنیاد قانون جدید امنیت ملی بازداشت شده، اقدامی که از سوی کشورهای غربی مورد نکوهش قرار گرفته. این نخستین بار است که یک چهره برجسته پس از وضع این قانون در 30 ماه جون از سوی پیکن در هانگ کانگ بازداشت می شود. چین هانگ کانگ را بخشی از قلمرو خود می داند. بازداشت لای در میان سرکوب مخالفان طرفدار دموکراسی از سوی پیکینگ در هانگ کانگ صورت گرفته. استیفن باتلر، هماهنگ کننده برنامه آسیایی کمیته حفاظت از ژورنالیستان، گفته جیمی لای باید رها و هر گونه اتهام وارده بر او رفع شود. و بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، میگوید ایالات متحده در کنترل همگیری ویروس کرونا از دیگر کشورها پس مانده. او در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN که دیروز پخش شد گفته که ایالات متحده نتوانسته برنامه ی آزمایش ویروس کرونا را به گونه بسنده انجام دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از برنامه ی آزمایش کرونا در این کشور دفاع کرده. او ادعا کرده که شمار موارد این ویروس به خاطر در ایالات متحده بلند است که آزمایش های زیاد در حال اجرا شدن است. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز، موارد مثبت ویروس کرونا در ایالات متحده از 5 میلیون گذشت. آمار مرگ و میر از ویروس هم بیش از 162,000 گفته شده. پایان خبرها.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بعد از تأیید دیروز رهایی 400 زندانی مورد نظر طالبان از سوی لوی جرگه مشورتی، بیشتر بحث ها آغاز گفتگوی بین الافغانی و آتش بس می باشد که آیا به یک آتش بس سرتاسری موافقه خواهد شد یا نه. در رویدادهای مهم جهان می شنویم که یک مالک معروف رسانه در هانگ کانگ که از فعالان عمده دموکراسی است، به اتهام همدستی با نیروهای خارجی دستگیر شده است. و مردم ولسوالی در قد تخار از نبود پل بر فراز دریای آمو شکایت دارند.
یک ضربه خیلی محکم برای مردم ولسوالی در قد است، به خاطر از اینکه اینا محصولاتشان را به اسرع وقت به مرکز تخار انتقال دادن نمیتونند.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. بعد از اینکه لوی جرگه مشورتی دیروز تایید کرد که 400 زندانی مورد نظر طالبان رها شوند، بیشتر بحث‌ها روی آغاز گفتگوی بین الافغانی و آتش بس مطرح می باشد که آیا با یک آتش بس سرتاسری در کشور موافقه خواهد شد یا نه. همکارم جاوید حسنزاده را از کابل با خود داریم. جرگه دیروز موافقه کرد که این زندانیان رها شوند و در عین حال از طالبان خواسته شد که آتش بس فوری کنند. موقف طالبان چیست حسنزاده صاحب، که آیا آتش بس میکنند یا نه؟
بله، قسمی که شما هم گفتین، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با فرستادن پیام امروز بر رادیو آزادی گفته که آتش بس موضوع مورد بحث در مذاکرات بین الافغانی است، اما عملیات های طالبان در تناسب با گذشته کاهش پیدا کرده. او در پیام خود همچنان گفته است زمانی که از سوی نیروهای امنیتی عملیات صورت میگیره، اونا مجبور به نشان دادن عکس العمل میشند و یعنی عملیات را اندازی میکنند. آقای شاهین گفته که پیش از رهایی زندانیان آتش بس خلاف توافقنامه دو هست. بله،
حکومت افغانستان موقفش چیست؟
خب حکومت افغانستان هم ما با جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان هم در پیامی که بر رادیو آزادی امروز فرستاده، او گفته که اگر طالبان آتش بس نمی کنند این حرکت خلاف اراده مردم افغانستان است، زیرا به گفته آقای فیصل ملت افغانستان خواهان قطع خونریزی در کشور هستند. و به گفته او که آقای فیصل گفته در پیام خود که ما قبلا نیز خواهان آتش بس از سوی طالبان شدیم و یا اینکه اونها خشونت ها را کاهش بدن، اما به گفته آقای فیصل تاکنون طالبان را قبول ندارند. از سوی دیگر برخی از منابع ارگ به شماری از رسانه ها گفته که قرار است امروز رئیس جمهور حکم رهایی 400 زندانی را امضا کنه. ما هم تلاش کردیم تا معلومات را در این زمینه به دست بیاریم از منابع ارگ ریاست جمهوری، اما تا هنوز کسی حاضر به دادن معلومات نشده. در این حال از سوی دیگر جرمنی که برای تامین صلح در کشور از نقش فعالش در این پروسه ابراز آمادگی کرده، دیروز مارک سپوتزل نماینده خاص جرمنی بر افغانستان پس از نشر قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح در اعلامیه گفته است که با امضای فرمان رهایی 400 زندانی باید گفتگوهای بین الافغانی میان دو طرف آغاز شود. آقای پودزل همچنان گفته همزمان با آغاز مذاکرات در تمام افغانستان باید آتش بس شود. ای در حال است که اعضای لوی جرگه مشورتی صلح روز یک شنبه با صدور قطعنامه در کنار رهایی 400 زندانی طالب خواهان آتش بس، آغاز هر چه زودتر مذاکرات صلح، کاهش خشونت ها، آزادی زندانیان حکومت از سوی طالبان و سهم زنان در گفتگوهای صلح شده بودند و بعضی سفارشات دیگر هم در این جرگه مطرح کردند. بله سرور سر.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم جاوید حسنزاده شنیدید که دولت افغانستان خواستار آتش بس فوری است، اما طالبان میگویند که آتش بس مسئله مورد بحث در گفتگوی بین الافغانی خواهد بود. در این میان جرمنی که میخواهد میانجیگری کند میان طرفین درگیر افغانستان گفته که با آغاز گفتگوی بین الافغانی بهتر است که آتش بس سرتاسری در افغانستان نافذ شود. در این میان یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که این هیئت آماده گفتگو است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفته که این مذاکرات 10 روز پس از رهایی 400 زندانی طالبان آغاز خواهد شد. مقام های افغان پیش از این گفته بودند که انتظار می رود دور نخست این مذاکرات 3 روز پس از رهایی زندانیان در قطر برگزار شود. لوی جرگه مشورتی طوری که گفتیم به هدف مشورت درباره رهایی 400 زندانی طالبان در کابل برگزار شده بود و دیروز پایان یافت. رئیس جمهور در مراسم اختتامیه این جرگه گفت که طبق فیصله جرگه حکم رهایی 400 زندانی را امضا می کند. حکومت افغانستان در ماه مارچ امسال هیئت 21 نفری را به شمول 5 زن برای گفتگو با طالبان معرفی کرده است. همکارم ستار فروغ با حبیبه سرابی یک عضو این هیئت از طریق تلفن گفتگو کرده و در آغاز از وی درباره آمادگیشان برای اشتراک در مذاکرات پرسیده است.
تیم مذاکرات جمهوری اسلامی افغانستان از مدت به این طرف اعلان آمادگی کرده و ما با کاملا برای گفتگو آماده است.
شما میدونین سرابی صاحب که دقیقا چی وقت این مذاکرات آغاز خواهد شد؟
خب آنچه که مربوط دولت افغانستان میشد مسئولیت خود انجام داد. او طرف مربوط مسئولیت طالبا است که طالبا چقدر حاصل نیت نشان میتن و چقدر به تعهد خود وفادار هستند.
شما یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان هستید. زمانی که گفتگوها آغاز شود مسائل مهم و عمده را که شما مطرح خواهید کرد کدام موضوعات خواهد بود؟
موضوعات زیادی است که در طول آنچه که بیشتر در قطعنامه جرگه مشورتی سال در اونجا تایید شده، اینا موضوعات مهمی است که باید روی از او گفتگو صورت بگیره و میتونه موضوعات مهم دیگه، موضوعات ملی هم در او شامل است.
بله.
من نمیتونم روی جزئیات مسائل با شما فعلا صحبت کنم.
نگرانی های عمده که در مورد حقوق زنان وجود دارد، شما این نگرانی ها را مطرح خواهید کرد در جریان مذاکرات؟
بدون شک به مخاطر هستیم اونجا که با باید نگرانی ها را مطرح کنیم.
شما مشخصا چی نگرانی دارین در این قسمت؟
نگرانی هایی که من دارم نگرانی های تمام زنان افغانستان است و او حقوق شهروندی شهروندای افغانستان است، حقوق اساسی زنان افغانستان است، حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم افغانستان است.
سرابی صاحب، آیا احتمال تغییر در ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان وجود دارد یا نه؟ و 21 نفر که قبلا معرفی شدند به عنوان اعضای هیئت در گفتگوها بین افغانان اشتراک خواهند کرد؟
رهبران سیاسی، رهبران دولت در جمهوری اسلامی افغانستان همیشه تاکید کردند که در ترکیب هیئت کدام تغییری به وجود نمی‌آید. باز هم این از صلاحیت ما بالاست که در ترکیب کدام تغییر به وجود می‌آید یا نه.
حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان، درباره آمادگی برای گفتگو با آنها صحبت کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک مالک معروف رسانه ها در هانگ کانگ که از فعالان عمده دموکراسی است به اتهام همدستی با نیروهای خارجی دستگیر شده است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
لویه جرگه مشورتی صلح در کنار امیدواری ها به صلح، تاجران و سرمایه گذاران را نیز به رونق گرفتن تجارتشان امیدوار کرده است. مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از تصمیم این جرگه استقبال کرده می گویند امیدوارند که به زودی صلح تامین شده و کاروبار و سرمایه گذاری در کشور دوباره رونق بگیرد. یونس مومن، معاون این اتاق، امروز به رادیو زاده گفت که در صورت موفقیت روند صلح، سرمایه گذاری های خارجی نیز در کشور افزایش خواهد یافت. او افزود که در حال حاضر اکثر سرمایه‌داران سرمایه‌هایشان را به دلیل ناامنی و بیرون از کشور انتقال داده‌اند. به گفته آقای مومن، در این اواخر کشور بیش از هر زمان دیگر با فرار سرمایه مواجه بوده است. همچنین اتحادیه تاجران افغان در دبی گفته است که به علت شرایط نامناسب افغانستان، تاجران نمی‌توانند در کشور سرمایه‌گذاری کنند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در ولایت هلمند با 300 زن زمینه کار فراهم کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت، می‌گوید که فرصت کاری به زنان ولسوالی نوی هلمند توسط ایجاد باغچه‌های خانگی فراهم شده است و این زنان در کنار ساخت باغچه‌های خانگی، دانه و تخم سبزی نیز توزیع شده است. وزارت زراعت هدف از این کار را توسعه باغچه‌های خانگی و حمایت از خانواده‌های فقیر عنوان می‌کند. قابل ذکر است که باغچه‌های خانگی پروژه ملی باغداری و مالداری در حال حاضر به یکی از بخش‌های مهم تبدیل شده است که در سراسر کشور در حال حاضر هزاران خانم شامل این برنامه هستند و از این درک درآمد خوبی به دست می‌آورند. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 تومانی، یک یورو 88 تومانی 20 پول، یک پوند انگلیسی 97 تومانی، یک ریال سعودی 20 تومانی و 5 پول، 1000 روپیه هندی 1050 تومانی، 1000 تومان ایرانی 3 تومانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 466 تومانی.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to be
respected. Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک مالک معروف رسانه در هانگ کانگ که از فعالان عمده دموکراسی است به اتهام همدستی با نیروهای خارجی دستگیر شده است. دستگیری جیمی لای 71 ساله بر اساس قانون جدید امنیتی صورت می‌گیرد که پیکینگ اخیراً در هانگ کانگ نافذ ساخته است. فعالان دموکراسی در هانگ کانگ و همچنان بعضی کشورهای غربی از تلاش‌های محدودسازی آزادی‌ها توسط چین در هانگ کانگ نگرانند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جیمی لای، یک مالک رسانه‌ای در هانگ کانگ، امروز بر اساس قانون جدید امنیتی به اتهام همدستی با نیروهای خارجی دستگیر شد. پلیس همچنان بر دفتر مرکزی این رسانه یورش برد که اولین چنین اقدام به سطح بلند بر اساس قانون جدید است که پیکینگ در 30 جون در شهر هانگ کانگ نافذ ساخت. این اقدام چین از سوی چندین کشور غربی محکوم شد. جیمی لای 71 ساله که مالک اپل دیلی است، یکی از برجسته‌ترین فعالین دموکراسی در هنگ کنگ تحت حاکمیت چین و از منتقدین سرسخت پیکینگ بوده است. دستگیری لای در حال صورت می‌گیرد که پیکینگ در تلاش سرکوب اپوزیسیون حامی دموکراسی در هنگ کنگ است. مسئله که نگرانی ها در مورد آزادی که رسانه ها و دیگر آزادی های وعده داده شده در مستعمره پیشین برتانیا را ایجاد می کند. هنگ کنگ مستعمره برتانیا بود و در سال 1997 به چین مسترد شد. استیف باتلر مدیر بخش آسیای سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید ترسناک است که از قانون امنیت ملی در هنگ کنگ برای آوردن فشار بر نظریات حامی دموکراسی و محدودسازی آزادی بیان استفاده می شود. باتلر گفت اتهامات بر جیمی لای باید از میان برداشته شده و او فوراً آزاد شود. بر اساس این قانون جدید امنیتی، خرابکاری، تلاش برای جدایی، تروریسم و همدستی با نیروهای خارجی با حد اقل 10 سال زندان و حتی در بعض قضایا با حبس ابد مجازات می شود. این قانون همچنان به نظارت و شنیدن مکالمات تلفنی مظنونین اجازه می دهد. جیمی لای سفرهای زیاد به امریکا داشت، جایی که در آن با مقامات ارشد امریکایی به شمول مایک پومپیو وزیر خارجه آن کشور دیده بود تا حمایت برای دموکراسی در هنگ کنگ را جلب کند. این موضوع باعث شد پیکینگ لای را خائن قلمداد کند. پلیس هنگ کنگ بدون آن که نام کسی را افشا کند گفته که 7 مرد بین سنین 39 تا 72 سال را به زن تخطی از قانون جدید امنیتی دستگیر کردند. به گفته پلیس دستگیری های بیشتر نیز محتمل است. تا دیروز 15 تن به شمول نوجوانان بر اساس همین قانون جدید در هنگ کنگ دستگیر شده بودند. امریکا، کانادا، برتانیا، استرالیا و زیلاند جدید دیروز از هنگ کنگ خواستند به زودی انتخابات را بر راه اندازد و مقامات را از اقدامات ممکن جهت خدشه‌دارسازی پروسه دموکراتیک در هنگ کنگ هشدار دادند. اظهارات وزرای خارجه این 5 کشور در حال صورت گرفت که قرار است اعضای پارلمان چین در مورد اقدامات بعدیشان بعد از آن تصمیم بگیرند که انتخابات شورای قانونگذاری یا پارلمانی هنگ کنگ که قرار بود در 6 سپتامبر دایر شود به خاطر شیوع ویروس کرونا برای 1 سال به تأخیر افتاد. وزرای خارجه امریکا، برتانیا، کانادا، استرالیا و زیلاند جدید گفتند به سبب رد غیر عادلانه نامزدان از سوی حکومت هنگ کنگ و به تأخیر انداختن غیر مناسب انتخابات شورای قانونگذاری در هنگ کنگ خیلی نگرانند. ایالات متحده به تاریخ 7 آگوست تحریمات را بر کری لام رهبر هنگ کنگ و شمار دیگر مقامات ارشد به سبب نقش آنها در محدودسازی آزادی‌ها در هنگ کنگ وضع کرد، اقدامی که باعث تقبیح و تمسخر پیکینگ شد.
باشندگان ولسوالی درخت تخار شکایت دارند که بر فراز دریای آمول پلی وجود ندارد و با مشکلات زیادی روبرو می باشند. گزارش مفصل در این باره از منطقه داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه 8 صبح با عنوان حالات توپ در میدان طالبان است نوشته که دیروز روی جرگه با تاکید بر رهایی 400 زندانی طالب راه را برای طالبان هموارتر از هر زمان ساخت. روزنامه در ادامه افزوده که افکار عمومی منتظر است تا واکنش طالبان را ببیند. افکار عمومی منتظر آتش بس تمام عیار است، آتش بسی که مسیر گفتگوهای صلح را هموار سازد. به باور نویسنده با وصف همه پیشرفت های موجود در پروسه صلح، مردم افغانستان هنوز هم ناامیدانه اتفاقات سیاسی کشور را دنبال می کنند و طالبان باید با واکنش های صلح طلبانه به این همه ناامیدی ها پایان دهد. 8 صبح در ادامه تاکید کرده که هیچ جناحی به شمول حکومت و طالبان نباید از صلح برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود استفاده کند. این روزنامه از طالبان خواسته که نباید انگیزه اسقاط نظام سیاسی افغانستان را داشته باشند، بلکه آنها باید تلاش کنند تا بخش از یک حکومت مشارکتی و سیستم رقابتی سیاسی باشند. روزنامه افغانستان در سرمقالش نوشته که لوی جرگه مشورتی صلح به مهمترین آجنده آن، یعنی رهایی 400 تن زندانی خطرناک طالب، رأی مثبت داد. به نوشته روزنامه این جرگه علاوه بر شکستن یک بنبست مهم در روند صلح و مذاکرات بین الافغانی، به موارد مهم دیگر نیز اشاره کرده است که به نحوی میتواند پالیسی و استراتژی دولت افغانستان در پروسه صلح نیز باشد. حمایت از نظام جمهوری، قانون اساسی، ارزش‌های حقوق بشری، آزادی‌های مدنی، حقوق زنان، نهادهای امنیتی، آتش‌بس فوری، قطع مداخلات خارجی در افغانستان و غیره بخش‌های مهم قطعنامه پایانی لوی جرگه مشورتی صلح است. روزنامه در ادامه افزوده اکنون که لوی جرگه مشورتی توانسته است برای نخستین بار در این مقطع حساس اجماع کامل سیاسی را به وجود آورد، بر دولت افغانستان و هیئت مذاکره کننده و جناح‌های سیاسی است که از این برآیند نیک جرگه به خوبی محافظت کنند و نگذارند که اختلافات و تفرقه گذشته بر آنان غالب گردد. به باور نویسنده اجماع سیاسی که در لوی جرگه مشورتی صلح به وجود آمده است، ارزشمند است و باید از آن به خوبی محافظت گردد. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالش یادآور شده که یکی از نگرانی های اصلی مردم افغانستان رو آوردن دوباره زندانیان آزاد شده طالبان به جنگ و خشونت است. نویسنده افزوده که در مورد رهایی زندانیان طالبان، مقامات آمریکایی بسیار تلاش کردند تا مواد موافقتنامه یک به یک عملی گردد. حالا همین مقامات آمریکایی مسئولیت دارند تا تضمین کنند که زندانیان آزاد شده طالبان با قتل و کشتار و خشونت دوباره متوسل نمی شوند. آرمان ملی همچنین از جامعه جهانی خواسته که اگر خواهان پایان جنگ در افغانستانند، بر آن عده از کشورها و سازمانهایی که از ترورستان منطقه حمایت می کنند، فشار لازم وارد کند تا این کشورها و نهادها دست از حمایت ترورستان بردارند.
باشندگان ولسوالی درقد تخار می گویند که به دلیل نبود پل بر فراز دریای آمو با مشکلات زیاد روبرو می باشند. آنها می گویند که با آنکه در دو دهه اخیر پول هنگفت برای بازسازی و نوسازی به کشور سرازیر شده، اما پل درقد هنوز ساخته نشده. آنها همچنین می گویند که سالانه دهاتن در وقت رفت آمد با قایق غرق می شوند. اجمل آریان از تخار گزارش می دهد.
خواهش ما از دولت همی است که فقط همین یک پل جار شود.
درقد جزیره در رودخانه آموست. این جزیره یکی از ولسوالی های ولایت تخار است. با خشکرا ندارد. محمد نبی 34 ساله حقمل از باشندگان درقد است. میگوید که نبودی پل برای ساکنان این جزیره مشکلی عمده است.
نبودی پل بالای دریای آمو برای رفت آمد باشندگان ولسوالی درقد یک ضربه خیلی محکم برای مردم ولسوالی درقد است، به خاطر از اینکه اینا محصولاتشان را به اسرع وقت به مرکز تخار انتقال دادن نمیتونن.
محمد کبیر هوتک یک دیگری از باشندگان این ولسوالی به رادیو آزادی گفت که به دلیل نبودی پل سالانه ده ها نفر و موتر در زمان انتقال با قایق غرق می شوند.
بعضی که مردم مریضا اینجا میاد دیگه نمیتونه دیگه تیر شده دیگه کشتی تقریبا یک ساعت یک نیم ساعت دیگه رام نگرده اینجا. بعضی مردم تلف می شوند، حق مردم تلف می شوند، این طرف مال مردم است تلف می شوند. خواهش ما از دولت همی است که فقط همین یک پل جار شوند.
با این حال شیردل پاتسون یکی دیگری از باشندگان ولسوالی در قد تخار میگوید که داشتن پول یکی از آرزوهای دیرینه او است.
مردم در قد از حکومت تقاضایش همی است که در قد یک پول بنا شود. تقریبا 40 دقیقه یک ساعت کشتی داخل دریا منزل میکند، باز با هم طرف دریا میرسد. مریضشان با وقت معین در مرکز انتقال داده نمیشود.
گفته میشود که عمق رودخانه آمو بیش از 20 متر است. در موسم طغیان آب قایق‌ها نیز با تهدید امواج تند آب مواجه می‌شوند. ساکنان این جزیره از حکومت مرکزی خواستند که برای ساخت پل این ولسوالی اقدام جدی کند، اما محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار می‌گوید که با بهبود وضعیت امنیتی ولسوالی درقد، ساخت پل درقد در اولویت کاری اداره محلی تخار است.
امنی‌ها و جنگ‌هایی که در روی اواخر در ولسوالی درقد بود، این کار ما را با چالش مواجه کرد، ولی ما در برنامه‌ها روی دست داریم که انشالله اگر خواست خدا بود این مشکل و نگرانی مردم باشندگان محله با مراجع مربوط شریک بسازیم و انشالله از طریقی از اونا بتونیم حداقل به یک راه حل برسیم.
ولسوالی در قد بیش از 100 کیلومتر با شهر طالقان مرکز ولایت تخار فاصله دارد. این ولسوالی با کشور تاجیکستان مرز مشترک دارد. در این بخش رودخانه عموم مرز طبیعی بین افغانستان و تاجیکستان را شکل داده است. به گفته منابع محلی هم اکنون 90% جغرافیای این ولسوالی تحت کنترل گروه طالبان مسلح قرار دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
امیرخان ایوبی از منطقه مختار لشکرگاه در هلمند می نویسند که در لوی جرگه دیروز فیصله شد و 400 نفر از زندانیان طالبان باید رها ساخته شوند تا به گفته وی کدام بهانه برای طالبان باقی نماند. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند می نویسند که به خانواده های 400 زندانی طالبان تبریک می گم. همچنین شنونده دیگر به نام زاکر شیخ از اسدآباد کنر می نویسند که در تالار لوی جرگه دیروز دیده شد که سیاسیون سابق و کنونی افغانستان درباره صلح با هم اجماع دارند و خدا کند که شکار اختلافات نشوند. ساعت 1:30 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن همکارم فرشته ندا در 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی با مهمانان خود نتایج لوی جرگه مشورتی دیروز را بررسی می کند. ولی قبل از آن همکارم جعفر احمدی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت غیر نظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که هنوز روند رهایی 400 زندانی طالبان آغاز نشده. رئیس جمهور غنی دیروز در سومین و آخرین روز لوی جرگه مشورتی صلح گفت که فرمان رهایی این زندانیان را امضا می کند. پیکر سلیمان لایق، نویسنده و شاعر معروف افغانستان و رئیس پیشین اکادمی علوم این کشور، امروز به کابل منتقل شد. آقای لایق حدود 10 روز پیش در یکی از شفاخانه های جرمنی درگذشت. معترضان خشمگین برای دومین شب متوالی به جاده های بیروت پایتخت لبنان برآمدند و خواستار اصلاحات در این کشور شدند. شورای همکاری خلیج با ارسال نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پشتیبانی کرده. ایالات متحده به شدت پافشاری می کند که نباید گذاشته شود تا این تحریم ها در 18 ماه اکتبر امسال به سر برسد. جیمی لای، غول رسانه‌ای هانگ کانگ و از فعالان برجسته دموکراسی، امروز به اتهام تبانی با نیروهای خارجی بازداشت شد. این منتقد سرسخت پیکنگ بر بنیاد قانون جدید امنیت ملی بازداشت شده، اقدامی که از سوی کشورهای غربی مورد نکوهش قرار گرفته. و بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، میگوید ایالات متحده در کنترل همگیری ویروس کرونا از دیگر کشورها پس مانده است.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز، سلام. به بحث امروز با میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. لوی جرگه مشورتی صلح با صدور قطعنامه 25 ماده‌ای فیصله کرد که 400 زندانی طالبان از بند رها شوند. رئیس جمهور غنی در سخنرانی اختتامی جرگه هم گفت که با توجه به فیصله لوی جرگه حکم رهایی 400 زندانی طالبان را امضا می کنم. این جرگه روز جمعه با حضور 3400 شرکت کننده افتتاح و برای 3 روز ادامه داشت. در این حال ما بحثی که امروز داریم در مورد از این است که آیا اعضای اشتراک کننده لوی جرگه در مورد نویت جرم و هویت 400 زندانی طالبان که به زودی آزاد خواهند شد بعد از یا توضیح داده شده بود یا نشده بود، این موضوع مورد بحث ماست. و در این بحث شهزاده مسعود، یکی از اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی، کبیر رنجبر، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، و سید باقر کاظمی، عضو کمیته روابط عامه و مطبوعات کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی، مهمانان ما هستند. خب شنونده های عزیز، خب شنونده های عزیز، بله، تماس اول که ما گرفتیم از رنجبر صاحب. آقای رنجبر روی خط تلفن با ماست. رنجبر صاحب، صدای من شما دارین؟
بله.
رنجبر صاحب به بحث امروز ما خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد ازی بگوین که لوی جرگه خوب برگزار شد و بعد از دو سه روز تصمیم به ای گرفته شد که 400 زندانی طالب که به جرایم سنگین متهم هستند رها شوند. آیا نتایج به دست آمده از این جرگه بر شما قابل قناعت بخش است یا خیر چگونه شما نتایج این جرگه را بررسی میکنین؟
ما فکر میکنم که جرگه موفق بود. اون اهدافی که در مقابل جرگه گذاشته بود مردم و در مجموع جامعه مدنی و حلقه‌های سیاسی امو به امو هدف یقینا رسید. به خاطر اینکه که در این حالت یگانه چیزی که بسیار مهم است، یگانه موضوعی که بسیار مهم و سرنوشت ساز است، موضوع جنگ و صلح در افغانستان است و خود ایرمی برای رسیدن به صلح بعضی از موانعی بود که اگرچه قسمت اعظم از او عمدی و ساختگی بود، مگر یک بهانه برای نرسیدن به صلح شده بود. از او جمله عدم رهایی 400 زندانیانی که در فهرست طالبا بود، از جمله 5000 که اینا با خلیزاد موافقت کرده بودن، و قسمت اعظم از او 4600 تن رها شدن و این 400 زندانی که مرتکب جنایات شنیع شده بودن و جرمشان نهایت سنگین بود، یک تعداد زیادشان به اعدام محکوم بودن، اونا هنوز در زندانهای افغانستان نگهداری می شدن و رئیس جمهور صلاحیت رهایی از اونا را نداشت. به این مناسبت اینمی جرگه که علی رغم از اینکه جرگه مشورتی بود و اما از آنجایی که از اکثرت قاطی مردم افغانستان نمایندگی می کرد، قسمت اعظم ارگانهای انتخابی بود، از جمله شورای ملی ورسی جرگه و مشتران جرگه، شورای ولایتی، جامعه مدنی، نماینده جامعه مدنی و متنفذین و اقشار مختلف جامعه افغانی بود، این امکان باوجود می آمد میسر می شد که برای جمهور یک مشوره بدن و این مشوره که اینا دادن علی رغم از این که جرگه صلاحیت از این رزمگاه حقوقی نداشت که زندانیان رهاییش رها کنن یا برای جمهور از نگاه قانونی این مشوره را بتن که باید رها شوند، و اما از نگاه سیاسی به خاطر از اینکه یکی از عمدترین موانع صلح بود این مشوره را داد که اینا را رها کنن. به این مناسبت این جرگه یک کار بزرگ را انجام داد، علی رغم از اینکه قسمت یک تعداد از نماینده از نگاه حقوقی و قانونی با این موافق نبودن و ما اکثرت قاطی در این نظر شریک بودن که باید اینا رها شون و این بهانه دارای صلح از بین بره و به اسرع وقت مذاکرات بین افغانی آغاز شود و آتش بس اعلان شود. اینی معمول اگر برآورده میشه، من فکر میکنم که جرگه در تاریخ افغانستان ثبت خواهد شد به ایسی یک مومد صلح و راهکشای رسیدن به هدف مهمی که رسیدن به صلح است و مردم افغانستان یا رضو را داشت، به این شکل به این نام ای ثبت خواهد شد.
برمیگردیم حالا با سید باقر کاظمی، عضو کمیته روابط عامه و مطبوعات کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی هستیم. اونا هم روی خط تلفن با ما هستن. کاظمی صاحب به بحث ما خوش آمدین. کاظمی صاحب، میشه در مورد ازی بگوین که معیارهای انتخاب مهمانای را که شما اعضای جرگه را که شما تعیین کردین در جرگه چی بود؟ چرا که تعداد مهمانا به 3400 تن رسیده بود، یعنی در جرگه قبلی از این کده کمتر بود، یعنی بقیه را که شما انتخاب کردین روی کدام معیارها بود که در جرگه شما انتخاب کردین و اینا اشتراک کردن در جرگه؟
به نام خدا، خدمت شما، خدمت شنونده های محترم شما و همچنان مهمانان اشتراک کننده در برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. همون قسمی که شما در جریان هستین، روز عید سعید قربان بعد از ادای نماز رئیس جمهور اعلام کردند که جرگه مشورتی صلح باید برگزار شود. به این خاطر که پروسه صلح به مرحله رسیده که نیاز به شور و مشوره های بیشتری داره تا مردم در جریان تمام جوانب مختلف که باعث این میشه که پروسه صلح سرعت پیدا کنه یا با موانع روبرو شوه سر و بحث به عبارتی صورت بگیره و این مباحث منجر به این شود تا پروسه صلح افغانستان به یک جای منطقی و یک پایانی که مردم افغانستان توقع او را دارن که همانا منجر به امنیت سرتاسری کشور و افغانستان میشه برسد. اما مسئله بسیار عمده و اساسی که وجود داره است که مشورت کردن با مردم افغانستان در گوشه گوشه سرزمین یک امر مهم است و ایر ما نمیتونیم که نادیده بگیریم، زیرا ما در مرحله اساسی قرار داریم که آیا از طرف جنگ به صلح گذار کرده میتونیم و اگر میتونیم چگونه گذار خواهیم کرد.
صدای مردانه؟
بله صدا شما رو حالا
دارم. کاظمی صاحب با شما دوباره برمیگردیم. رنجبر صاحب شما هستین؟
بله هستم. بله.
رنجبر صاحب، بعضی اعضای جرگه مشورتی صلح قبلا گفته بودن که در مجریان امو جرگه که در باورد نویت جرم و هویت 400 زندانی طالب که به زودی اینا شاید آغاز شوند آزاد شوند جزئیات داده نشده، برازی ها و یا سرصدای خودم بلند کردن. به نظر شما دمات یک جرگه یا بعد در صورت که آگاهی نداشتن و تصمیم گرفتن که 400 زندانی رها شوند، دید شما در این مورد چیست که از لحاظ حقوقی آیا برازی ها در مورد جزئیات از یا در مورد نویت هویت از یا چیز جزئیات داده می شد یا خیر؟
اگر به تفصیل نماینده های مردم افغانستان مطلع می شدن از یعنی وارد می شدن در شخصیت از این مجرمین و جنایتکارا و ای که کدام اعمال اینا مرتکب شدن و چرا و به چه سطح اینا محکوم به مجازات شدن از طرف محاکم، این نهایت دلچسب و مهم بود. برای اینکه لایف نشر می شد و مردم افغانستان هم از این آگاه می شدن، نهایت این مفید بود. و اما یک مشکل تکنیکی بسیار عمده وجود داشت که این قضیه را ناممکن می ساخت و این بود که این 10 نفر نبود، 20 نفر نبود، 40 نفر نبود، 400 نفر. این باید یک ماه جرگه ادامه پیدا می کرد تا هر یک از این محکومین معرفی می شدن و تمن تنها معرفی باقی نمی ماند، سرزو تبصره ها می شد و نماینده مردم سرزو صحبت می کرد. این غیر ممکن بود و این اطلاف وقت بود، به خاطر از این که در مجموع در پرینسیپ ما آگاهی داشتیم و این بود که اینا مجرمین هستند که به جرایم بسیار سطح بلند اینا محکوم شدن و یک تعداد از اینا که بیشتر از 150 تن از اینا به اعدام محکوم بودن و بقیه هم به حبس طویل اینا محکوم شده بودن. این دیگه مهم نبود که هر یکی از اینا چی کرده چی نکرده، مهم خود اون محتوای قضیه بود که اینا محکوم به حبس طویل و حبس دوام بودن، دائمی بودن. به این مناسبت بسیار ما علاقه به این نگرفتیم از نظر حقوقی و قانونی که حتما باید در جزئیات وارد شویم. در پرینسیپ فیصله ما هم در پرینسیپ بود، برای اینکه وقتی که ما اعدامی ها را سرش مشوره می دادیم که اینا هم رها شوند، بقیه دیگه باید باید نبود که دیگه چی کردن. از اعدامی ها ما خبر داشتیم که اون تعداد از اینا بیشتر از 150 تن است.
بله.
برای اینکه یک نفر از اینا هم اگر رها نمی شد، باز هم مانع صلح از بین نمی رفت و یک بهانه می شد برای طالبا که اینا باز که این یک تعداد باقی مانده و تا که اینا رها نشن ما با مذاکره نمی شینیم. و مردم افغانستان باید مطلع شوند که وسط طالبا هم صدا می کنم که همیشه اینا عامل عمدی عدم رسیدن مردم افغانستان به صلح بودن، همیشه بهانه تراشی کردن و همیشه موانع خلق کردن، که از جمله همین مسئله بسیار عمده بود که اینا موانع خلق کردن. میشد که در جریان مذاکرات این موضوع حل میشد.
بله رنجبر صاحب. کاظمی صاحب کاظمی صاحب، آیا اعضای اشراک کننده لوی جرگه مشورتی در مورد تعیین سرنوشت 400 زندانی طالب به خاطر تعیین سرنوشت از یک اشتراک کرده بودند، به باور شما از تمام اقوام افغانستان نمایندگی میکردند؟
ببینید، قسم که شما در جریان هستین، در لوی جرگه که برگزار شد و ما سفری کردیمش، چیز در حدود 3490 تن از اعضای لوی جرگه مشورتی صلح از زن و مرد به نمایندگی از 23 صنف مختلف جامعه از 34 ولایت در پایتخت در کابل برگزار شد و روی موارد بسیار متعدد و خصوص بحث رهایی 400 تن زندانیان طالب که در چارچوب در تعیین چارچوب برای مذاکرات صلح با طالبان
باید ما پیش می رفتیم و از او مرحله گذار سپری می شدیم. نکات بسیار مشخص و واحدی را کمیته های پنجاهگانه به آدرس حکومت افغانستان راجع ساختن. مثلا در بند اول چنین آمده که اعضای لوی جرگه از پروسه صلح برای رسیدن به صلح پایدار و با عزت که منجر به امنیت و ثبات در کشور شود استقبال و حمایت میکنند. این خودش نشان دهنده از این است که یک بهانه بسیار کلانی را که حداقل طالب‌ها برای خودشان داشتند و این بهانه هر روز باعث قتل عام مردم میشد و هر روز ما دهشت آفرینی و انفجارها را شاهد بودیم، به عبارتی ما را یک سنگ کلان پیش پای ما گذاشته بودند برای رسیدن به صلح، که آخرین بهانه گروه طالب‌ها با برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در حقیقت به نقطه پایان خودش رسید، که حالا قسمی که در لوی جرگه هم فیصله شد انشاءالله در آینده نزدیک شاید ظرف چند روز آینده ما بریم به سمت گفتگوی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان.
و کاظمی صاحب، آیا نتایج به دست آمده از این جرگه بر شما و بر اعضای کمیته که لوی جرگه مشورتی را برگزار کرده بود قناعت بخش است؟
شما در جریان هستین که لوی جرگه یک مرجع تاریخی عنعنوی است برای همه افغانستان و مردم افغانستان برای حل منازعات و تصمیم‌گیری هایی که بسیار کلان هست و روی مسائل ملی میچرخه. در طول تاریخ افغانستان اگر ما یک نگاه گذرا حتی داشته باشیم، وقتی که افغان‌ها با مشکلات کلانی روبرو شدن، لوی جرگه تانسته که راه حل مطلوب را برای از او جستجو بکنه. هر زمانی که تصامیم ملی خارج از سیطه صلاحیت دولت‌ها بوده، دولت‌های وقت لوی جرگه را تدبیر کردند و از طریق او تصامیم بزرگ ملی و قابل قبول گرفته شده. قسمی که شما در جریان هستین، حداقل در طول دهه پسین یا 19 سال اخیر 5 بار لوی جرگه برگزار شد و تصامیم کلان ملی از جمله ایجاد حکومت انتقالی، تصویب قانون اساسی افغانستان، نظرخواهی در مورد پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا، تعدیل روابط ما بین افغانستان و پاکستان، و در مورد اخیر که شما در جریان هستین و یک روز بیشتر از اون ما فاصله نگرفتیم، تعیین نقشه راه دولت افغانستان برای صلح با گروه طالبان در حقیقت در لوی جرگه مشورتی صلح مطرح شد. شما بهتر میفهمین که در شرایط فعلی که روند صلح افغانستان به مرحله حساس خودش داخل میشه، دولت افغانستان از این راه برد و این راه کرد خواست که در رابطه با سرنوشت صلح افغانستان، مردم افغانستان از 34 ولایت افغانستان 65 ولسوالی در حقیقت نظرخواهی بکنه و این نظرخواهی و یا مشورت کردن از صلاحیت های آقای رئیس جمهور است که در ماده 64 قانون اساسی و بند هفتمش آمده که در برنامه های کلان آقای رئیس جمهور میتونه که مشورت بگیره از مردم خودش.
تشکر کاظمی صاحب. ما امرای شهزاده مسعود، یکی از اشتراک کننده های لوی جرگه مشورتی، قبلا تفاهم کرده بودیم که باید در بحث ما اشتراک کنه، اما متاسفانه تماس ما را پاسخ نمیتن. ما تلاش میکنیم که یکی از اشتراک کننده های دیگر را پیدا کنیم تا در بحث ما اشتراک داشته باشن، سهم بگیرن. خب رنجبر صاحب، برگزاری لوی جرگه به خاطر تعیین سرنوشت 400 زندانی به نظر شما از لحاظ حقوقی تا چی حد معجب بوده است؟
ببینید، از نگاه حقوقی و قانونی لوی جرگه مشورتی از آنجایی که نامش پیداست یک ارگان قانونی نیست. قانونی به این حساب منظور نیست که لوی جرگه نیست که در قانون اساسی تسجیل شده، و اما نهایت بر اهمیت از نگاه گرفتن نظر اقشار مختلف مردم است. مشوری اقشار مختلف جامعه است، ارگانای انتخابی است، همون ارگانایی که در لوی جرگه قانون اساسی هم اشتراک میکنه، اونا اشتراک کرده بودن به اسمای رؤسای شوراهای ولسوالی که متاسفانه ما انتخابات از دور برگزار نکردیم. و اما از ولسوالی ها هم از متنفذین نمایندهاشان انتخابی آمدن در لوی جرگه. دلچسپی است که این لوی جرگه، ما به جرأت گفتم میتونم که از نگاه حقوقی این بسیار متفاوت با لوی جرگه های مشورتی سابقه هم هست، برای اینکه یگانه لوی جرگه است که بسیار با امانت انتخابات صورت گرفته در بین اقشار مختلف جامعه افغانی و در ولسوالی ها، در ولایات اینا اون شوراهای ولایتی مکمل اشتراک کردن، شورای ملی هم اشتراک کرد. این دو ارگانی است که اساسی هم این دو ارگان حتمی است که باید باشه. به این مناسبت از نگاه حقوقی فیصله از اینا واجب و تعمیل نیست، برای اینکه مشورتی است. و اما مشوری که این قسم یک طیف وسیع از نماینده های مردم برای جمهور میتن و رئیس جمهور هم به جرأت صحبت خود میگه که این برای من یک نقشه راست و این را من مکمل تطبیق میکنم بدون چون چرا، همه گیزی مشوره را من عملی میسازم. و یک چیز ما میخوایم به مردم افغانستان بگویم و کسایی که مخالفت با این لوی جرگه داشتن و زاویه های که اونا فقط تنگ نظرانی که اونا نمیخواین منافع ملی مردم افغانستان در نظر بگیره، میخوایم اونا بگیم که از که میگن که جرگه فرمایشی دولتی و از قبیل ازی است، اینا یکمکی سر به گریبان خود پایین کنن، اینا اول بشناسن همی ترکیب جرگه را که از کدام اقشار از کدام نماینده ها متشکل بود نسبت به همه لوی جرگه های مشورتی سابقه. این هم دموکراتیک بود هم انتخابی بود. و از طرف دیگه بسیار مهم ای است که اینا خود امی طالبا هم گفتن که غیر مشروع است، غیر قانونی است. اینا این فیصلهایی که کرده و این قطعنامه‌ای که صادر کرد، یه بجرات گفته میتونم که این نظر اکثرت قاطی اعضای از این جرگه بود. حتی در کمیسیون ها هم فقط 2-3 نفر مخالفت میکردن، بقیه همه گیز اینا موافق به امی فیصله بود. و خود اینمی قطعنامه‌ای که صادر شد از 25 ماده متشکل است و تمام مواد از یک قسمت عمدی از آیندی عمل رئیس جمهور و اجراءات رئیس جمهور مشخص می سازد که نهایت مفید و نهایت دقیق بود.
تشکر رنجبر صاحب. یک تن از اشتراک کننده های لوی جرگه را هم روی خط تلفن با خود داریم، رشاد هاشمی هستند. هاشمی صاحب صدای مرا دارین با خود؟ بله هاشمی صاحب. هاشمی صاحب اگر کم موقعیتتان تغییر بتیم که صدایتان درست تر بیایم. صدایتان را بشنوم اما قطع و وصل میشه. بله هاشمی صاحب. هاشمی صاحب میشه در رابطه با این بگوین که پیش از این برخ از اعضای جرگه مشورتی گفته بودن که در مورد نویت جرم و هویت 400 زندانی طالبان که قرار است آزاد شوند اینا هیچ معلومات نداشتن اعضای اشتراک کننده لوی جرگه، دید شما در این مورد چیست و از زمان که شما در جرگه اشتراک داشتین آیا همچی یک مسئله بود یا خیر؟
ما فکر میکنم که کاتگوری جرم به همه کی واضح شده بود، چون در سوالا مطرح شده بود که 400 زندانی هستن کاتگوری جرمی هستن و چیز دیگه به همه کی زیاد قابل بحث نداری بود. کس پیش شما گفتگوها رهایی همی 400 زندانی بود، اشتراک‌کننده بیشتر از این که روی کاتگوری این مجرمین که بدون شک هیچ کسی خوشبگی نبود که آره هاشون، اما به این خاطر که یک پیشرد بود زیاد هم اگه فکرشان به این بود که چطور میتونن به این رای مثبت بودن که اگر آینده در آینده بسیار نزدیک امی پروسه گفتگوی بین الافغان شروع شوه و ما شاید یک صلح سراسری در افغانستان باشیم، بیشتر همه اشتراکان ها تمرکز روی امی بود که چطور دیگه خونریزی، چطور دیگه جنگ در افغانستان متوقف شد و ما بریم به طرف یک سال و ثبات دائمی در کشور.
و هاشمی صاحب تا چی حد بمو شما خوب بودین در 2-3 روز در جرگه مشورتی، تا چی حد همه اشتراک کننده های جرگه استقلالیت در تصمیم گیری هایشان داشتن، چنان چی بعض از یا گفته بودن که مستقلانه تصمیم نگرفتن، یعنی به نحو زیر فشار بودن، دید شما در این مورد چی است؟
ما فکر می کنم که چنین چیزی نبود، به عنوان که اشتراک کننده سوالا مطرح کننده ها همه ایشان دیدگاه خود را میمدن با مکانیزم کونا به توافق رسیده بودن دان میکردن. من یکی از گروپ های شستفری بودم، در اینجا اولین کاری که تصویر کنده میکردیمی بود که رای میگیرست روی مکانیزم جوابات، یعنی برشان میگست که شما میخواین دیدگاهتان را با او شریک بکنین یا میخواین روی یک چارت شریک بکنین یا در جوابات سوالات تهیه شده بود یا به او.
در گروهی که 60 نفری که من بودم، دو نفر نظر مخالف داشت و نظرشون به مخالف به این خاطر بود که می‌خواستن پیش شرطا یکمک سختگیرانه‌تر باشه و هیئت مذاکره کننده و همچنان به جانب طالب. به این خاطر من فکر میکنم که این نظر زیاد نبود که اونا نتونسته باشن نظرشون درست شود.
یعنی کسایی که در اوج اشتراک کرده بودن امی اعضای اشتراک کننده لوی جرگه مشورتی، به نظر شما آیا از تمام اقوام در افغانستان نمایندگی میکرده میتونستن یا خیر؟
در این گروه که من حضور داشتم بس ملیت ها اگه من بگویم شاید و میگه واقعیت بوده باشه، به خاطر که افغانستان نمایندگی میکرد.
بله هاشمی صاحب، شما اگر موقعیتتان رو یکم تغییر بتین چون باز دوباره به شما برمیگردم، صدایتان زیاد قطع وصل میشه. رنجبر صاحب،
بله.
رنجبر صاحب، چون گفتم بیش از این مردم و بعضی از نمایندگان پارلمان نگرانی ازی داشتن چون 400 زندانی اکثریت از یا متهم به جرایم سنگین جنگی هستند، چی به باور شما، یعنی از لحاظ سیاسی گفتم میتونیم که آیا دوباره چی تضمین وجود داره که به میدانهای نبرد دوباره بر نگردن و یک صلح دائمی و سرتاسری در افغانستان تامین شود؟
ببینیم، یکی از خواستهای تمام کمیته‌های پنجگانه امی لوی جرگی مشورتی هم امی بود که باید مشروط باشه رهایی 400 زندانی، باید مشروط باشه. یکی از شرط‌ها می بود که باید اینمی ضمانت وجود داشته باشه که اینا که رها میشن دوباره به میدان جنگ عودت نکنن. و اما نظر عملی ممکن نیست در شرایط اوضاع احوال افغانستان که اگر تمام دنیا ضمانت کنه که اینا دوباره به جنگ برنامه کردن، اینا هیچ وقت به وعده‌های خود اینا استادگی نکردن و پیدا کردن از اینا که کی در کجا به صحنه جنگ بازگشت کرد بسیار مشکل است. بعد از اینکه یا زندانی شوند یا دوباره دستگیر شوند یا اینا از بین برن، اون وقت اینا میتونن دوباره تثبیت هویت کنن که می کسی بود که ما او را زندان رها کردیم. برای از اینکه تانا آل رها نشده از زندانی ها، در وقتی آقای کرده بیشتر از 4-5 هزار زندانی از میدان بگرام آزاد شد از طالبا، و در خود وقتی آقای غنی هم بار روی جرگی مشورتی سال گذشته که در 8 ثور دایر شد، در 9 ثور ببخشین، در 9 ثور دایر شد، 1000 تن از زندانی ها، زندانی طالب به اثر تقاضای خود لوی جرگی مشورتی از طرف یک جانبه از طرف آقای غنی رها شد و تعداد زیاد از اونا دوباره به میدان جنگ برگشتن. این تجربه رو ما داریم، یعنی این تضمین هیچ کس کرده نمیتونه که کی باز پس میدان جنگ میه یا نمیه. به این مناسبت ما مهمی است که اینمی خود اینمی بهانه و یک مانعی که بود که متحدین بین ملی ما هم در واقعیت عملا فشار سر دولت افغانستان می آورد که شما باید این مانع صلح را از بین ببرین.
بله.
یعنی دیگه تنها طالبان تقاضایش نبود، خود اینمی یک تعداد ایالات متحده امریکا از چنل های مختلف اینمی تقاضا را می کرد، خود آقای خلیلزاد که اینی باید رها شود که مذاکره بین الافغانی زود آغاز شود. اینا را ما می بینیم در عمل که چقدر اینا مطالبات لوی جرگه را در نظر می گیرند و خلیلزاد چقدر کمک کرده می تانه که بار از اینکه رها شوه بس اثر وقت مذاکرات شروع می شه یا نمی شه. و مسئله عمده تر از او که مسئله آتش بس دائمی که از تقاضای لوی جرگه بود، ای در بند اول آجندای مذاکرات میشه یا نمیشه و این کار عملی میشه یا نمیشه، اینی باز مربوط و منوط است به فشار جامعه جهانی سر پاکستان و خصوص و سر طالبا که اینا واقعا اگر هدف صلح داشته باشند و بهانه نمی کنند، باید هر چیز در خونریزی در افغانستان از بین بره و دوباره ما به حالت عادی و نرمال برگردیم و مذاکرات در یک فضای غیر جنگی به پیش ببریم.
و رنجبر صاحب، مسئله داعش و القاعده هم اگر احتمالا مثلا توافق بین حکومت افغانستان و طالبا صورت بگیره، بازم مسئله گروه داعش و القاعده هم در میان است که آیا با وجود موجودیت از یا امنیت تامین میشه یا خیر؟
من با خودم شخصا معتقد به داعش و گروه های دیگه نیستم و میخوایم که مردم افغانستان هم صدا مرا بشنوند. کل دایرکتر همه یک گروپ ها یک مرجع و منبع است. وقتی که یک شنی و بسیار ضد انسانی را انجام میتن، باز بیرق سیار بالا میکنن که داعش انجام داد، و اگر او باز موفقانه بود و تلفات ملکی کم داشت، باز میگن این طالب هایی را انجام داده، طالب ها صدای خود را میکشن. به این مناسبت تمام گروه هایی که در افغانستان فعال هستند از نگاه نظامی، بنده و از آنها امرای استخبارات پاکستان ارتباط دارند، تمویل میشن و از اونجا اینا آموزش میبینن و فرستاده میشن و این اعمال انجام میتن. به این مناسبت جامعه جهانی هم باید عمدتا هدف اگر میخواین صلح بیاره، پاکستان از زیر فشار قرار بدن که
افغانستان تامین شود. تشکر زیاد، سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث ما دارم اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما جهان سپاس.